@radiofarda.com ایمیل ماست 2420-6387-4155 و 2420-733-5955-55 شماره اس ام اس ماست. و اگر میخواید با ما در تماس باشید به صورت تلفنی 2420-2211-24-133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
دلم از هر کسی که جا تو میدونه پره،
کتاب و کتاب بازها، پرس زنی در مثلث نویسنده و خواننده و ناشر. موضوع امشبمونه
فولیت و سنین خیلی خیلی کم، سیستم آموزشی و اولیا و مربیان و نمیدونم هر کسی که کارش این بوده برای بچه‌ها تعیین تکلیف کنه یه میخ ورداشته هی کوبیده تو کله ما که کتاب دوست خوبه بچه‌ها. بچه‌ها کتاب بخونید در آینده انسان‌های با فهم و شعور و با سواد و اینایی بشید. یا مثلا توانا بود هر که دانا بود، بعد دانا هم که کسی بود که کتابخوان بود. بعد دیگه تو دوران تحصیلم که ماشاءالله تا دلتون بخواد روش‌های عجق و عجقی بود که مثلا سیستم آموزش پروری سعی می‌کرد بچه‌ها رو به کتابخونی سوق بده، از اون مسابقه‌های خنده‌دار کتابخانی که کتاب می‌دادن به بچه‌ها ازش امتحان می‌گرفتن و برنده به افتخار یک سال عضویت رایگان در کتابخانه مدرسه نائل می‌شد، تا اون کتابخونه‌های مدرسه‌ها و محلات که توش کتاب‌های کاملاً استریل شده به نحوی چیده شده بود که ما با خوندن اون‌ها تبدیل به انسان‌های دانا و در نهایت توانایی بشیم. اما بعدها که ما بزرگ شدیم فهمیدیم که ماجرای کتاب و کتابخونی به سادگی اون دوره ها هم نیست. حالا با هم امشب بیشتری کتاب نوردی میکنیم تا ببینیم پیچیدگی های مبحث کتاب و کتاب نویسی و کتابخوانی به کجاها رسیده. اصولاً توی بازار کتاب ایران دسته‌بندی‌های مختلفی برای کتاب وجود داره، اما چیزی که جالب و بامزه است اینه که برخلاف اون چیزی که به نظر میاد بیشتره، دقت کنین خیلی مهمه، بیشتر سود و صرفه عالم کتاب و نشر نه توی چاپ و انتشار کتاب‌های فاخر و به درد بخور و موندنی، که توی انتشار کتاب‌های درسیه. نه عرض میکنم، نه اون کتابای درسی، نه اون، نه کتابای درسی که قصدشون علم آموزی و بالا بردن سطح سواد دانش آموزا باشه، نه کتاب درسی هایی که بیشترشون در رابطه با کنکورن و با توجه به اینکه کنکور برای خانواده‌های ایرانی مسئله به شدت ناموسیه، بنابراین این کتابا به شدت آقا میفروشن. بنابراین اصلا چیز عجیبی نیست که الان شما ببینید خیلی از معلمای دروس مهم دبیرستان یا حتی اونایی که مدرک دانشگاهی فیزیک و شیمی و ریاضی و عربی و چه می‌دونم هر چی غیره دارن، واسه خودشون یه کتاب حل تست یا راه‌های تست زدن در سه سوت یا چه می‌دونم چگونه تست‌های فیزیک را سوسک کنیم، این حرفا کلا نوشتن و در اکثر موارد هم با هزینه شخصی چاپش کردن فرستادن تو بازار. حالا خیلی از این کتابا میمونه رو دست مؤلف و یه نفرم مثلا نمیخونه ازشون، خیلی وقتا اینطوریه. اما اصولا بخش عمده ای از جریان کتاب نویسی و کتاب خانی آموزشی در کشور ما میره به سمت کنکور. اینه که شاید آمار عددی چاپ و نشر رو اگه بخواین تو این قسمت نگاه کنین به اعداد خوبی برمیخورین، بله، اما از نظر کیفیت و تولید علم و اینجور حرفا آدم چیزی نگه سنگین تره به خدا. بله
نسترن یکی از هم دانشگاهیای من بود که تو همون دوره دانشجویی هم همش تو کار نوشتن و انتشار این حل المسائلی بود که برای کتابای درسی دبیرستان نوشته میشن. یادم همه حل المسائلش رو با پول خودش چاپ میکرد و گاهی وقتا بعضی از اونا رو به صورت دستنویس کپی میکرد و میداد براش صحافی کنن. چند روز پیش دیدم یه ماشین خیلی خیلی گرون قیمت تو خیابون پیچید جلومون، نسترن ازش پرید بیرون و اومد بغلم کرد بعد از این همه سال که هم دیگه رو ندیده بودیم. خلاصه فهمیدم که نسترن خانم رشته خودمونو ول کرده و همون لاین کنکور رو دنبال کرده. بعدش هم با صاحب یکی از مؤسسات کنکور ازدواج کرده و تونسته چندین جلد کتاب راهنمای تست دادن و از این چیزام چاپ کنه و الانم حسابی پولدار شده. چی بگم والا، نه اینکه حسودیم بشه ها، نه، ولی به حال خودم خیلی حسرت خوردم. دروغ چرا؟
من فرهنگی هستم، مدیر این انتشار. خانم منشی به من گفتن که شما کتاب نوشتید و آوردید بدین برای انتشار، درسته؟
بله بله، خودم هستم. من بچگی خیلی به نوشتن علاقه من بودم.
چه خوشحالیه. میتونم بپرسم شما قبلا هم سابقه نوشتن داشتید؟
من بله، من یه 30 سالیه تو کار نوشتنم. آقا جون چی میگی شما؟
میتونم اسم شریف شما رو بپرسم؟
بله، من اسد زردنبویی هستم. خدمت شما.
عجیبه، من تا حالا اسم شما رو نشنیدم با این همه سابقه ای که دارید. برای که ازتون منتشر شده، چی اسم اونا رو میتونید به من بگید؟
بله، ببینید، داستان باستان بود، برادران ماراکازوف بود، بوف کر بود دیگه.
بوف کور دیگه؟
نه کر. بوف کور رو هدایت نوشته، من بوف کر رو نوشتم. خیلی هم عالی شده جون شما.
بله، خب اینا رو کجاها چاپ کردید؟
ببینید آقای سرهنگی،
به فرهنگی هستم.
همون بله. هر جای هنگ که هستی باش دیگه، سر هنگ که هنگ اون مهم نیم. مهم اینه که من اهل قلمم، من یه نویسنده تمام عیارم. نکنه
بله، میخواستید در مورد این که کتاباتونو کجا چاپ کردید بگیم برام؟
بله، ببین من یه ذره تریپم سیال ذهن دیگه، اینه که هی میرم این ور هی میرم اون ور. من به نظر خودم همون نویسنده هم که بعد از مرگم کشف میشن، از اونا هم یعنی.
عجب. خب پس یعنی الان ما داریم وقت رو تلف میکنیم؟
نه دیگه، ببین من حالا دارم این شانس رو در اختیار شما هم قرار میدم که قبل از مرگ منو کشف کنی. این دیگه
متوجه شدم. من تشکر میکنم از شما. خب پس فکر کنم تا به حال کسی کارهای شما رو نخوند.
بچه شدی؟ همه فامیل ما عاشق کارهای منن. من از هر کتابم یه تعداد برای اعضای فامیلمون کپی میگیرم میدم بهشون میخونم. انقدر دوست دارن که نگو.
خیلی جالبه. خب الان برامون کتاب جدیدتون آوردین؟
بله بله، اینا این کتابمه به اسم شوهر دوم آهو خانم.
چیزه، چقدر اسم این کتاب شبیه کتاب شوهر آهو خانومه.
بله دیگه، آهو خانوم تو کتاب بنده شوهر اولش جدا میشه، ازدواج مجدد میکنه. اینجا
بعد از نویسنده کتاب اول یعنی آقای علی محمد افغانی اجازه گرفتیم شما کتابشون رو ادامه دادیم.
یعنی چی اجازه؟ چیه، خیلی هم دلش بخواد اجازه آدم های پیدا میشن.
این هم رسمه تو جامعه ادبی، هم قانونه.
ببین من این نویسنده آزادم، یه روشن فکر آزاده، من با این چیزا نترسون. آقا سرسنگی
فرهنگی هستم.
همون اینطور به نظر میاد که نمیخوای قبل مرگم منو کشف کنی.
نه اجازه بدید من این نوشتتون رو داشته باشم، بخونمش، باهاتون تماس بگیرم.
ببین ندید چاپش کن بره سرتنگی.
فرهنگی هستم.
باشه ببین ضرر میکنی ها، خیلی دنبال شوهر دوم آقا خانه من الان.
بله میدونم، دو روز به من وقت بدید، من حتما با شما تماس میگیرم.
باشه بله. خلاصه ما گفتم بود اینو حتما چاپ کنی، دارم تاج ماجدارم مینویسم، اونم میدم به تو چاپ کنی.
خاجی تاجدار؟
نه خیلی، تاج ماجدار.
بله. آره بله. بفرمایید من با شما تماس
میگیرم.
خواهش میکنم.
باشه منتظرم.
من و تو زیر سقف این خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو. من و تو زیر سقف این خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو.
امروز وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید گفته که تریبون‌های در کشور هستند که تولید بیماری روانی میکنن. تکرار میکنم حرفشونو، وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید، وزیر بهداشت همکنون، همین وزیر بهداشت همین دولت در حال حاضر، دولت آقای روحانی، گفتن که تریبون‌هایی در کشور هستند که تولید بیماری روانی میکنن. ایشون تلویحاً در ادامه حرفاشون گفتن که دولت هم برای کنترل این تریبون‌ها نمیتونه کاری بکنه. ما پیش خودمون اومدیم فکر کردیم ببینیم کیا تو مملکتن که تریبون دارن. یهو یادمون اومد که بابا تریبون داره اعظم که همین معظمله خودمونه، ماشاءالله خیلی هم تریبون بهش میاد. معظمله وقتی میره بالای تریبون یه حرفای میزنه مثلا تو این مایا،
از جمله از دهان نحس نجس سگ هار منطقه در رژیم صهیونیستی.
بله، البته حرفایشون که اصلا مسئله روانی نداشت. منتها در ادامه تحقیقاتمون یهو دیدیم یه آقایی بود تا همین دو سال پیش رئیس جمهور مملکت بود، بعد به یه تریبون که میرسید به عنوان مثال یهو میومد میگفت که
گنده تر از تو، بزرگتر از تو، اون گردن کلوفتر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو چه جای خود داری؟
این هم خدای مشکل نداشت، ما که از شنیدنش اصلا روانی نشدیم، یه حالات دیگه به اون دست داد. حالا محل بحثش اینجا نیست، البته ایشون بالاخره اوسا بودن، رئیس جمهور بودن، یه حرفای میزدن که خب یه نموره نشون دهنده فشار روانی بود که بهشون وارد میشد. فشار روانی زیاد بود دیگه به هر حال. حتی بعد که شیخ حسن هم اومد جای ایشون نشون داد که این فشارهای روانی روی رئیس جمهور زیاده، میدونی، چون باعث میشه ایشون وقتی به تریبون میرسه یهو قات بزنه بگه که
هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم، خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون.
ای بابا، اما اینا خیلی جنس دست اول نبود تو این مبحث. تو همین گشت و گذارمون رسیدیم به جنس دست اول. یادتونه حاج محمود کریمی تیرانداز عزیزمون یه بار میخواست لباس بچه‌شو هم به قصد غربت دیگه پاره کنه به تنش؟ یادتونه؟ آره؟
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی میاد. ببین. پاره پاره کردن لباسو. من حرف نزنم بیرونتون میکنم. حالا برو خودتو بزن.
بله، البته حاج محمود یه استادی هم داره به اسم حاج منصور عرضی که ایشون لباس در نمیاد. یعنی حالا ولش کنین دیگه، خودتون گوش کنین ببینید چی میگه.
بگذر از این که یاوه‌گوها، حرام خورا، حرامزاده ها، این سینه زنی ها و این پرچم مشکی ها و این روزه ها و این نیایش ها و مسخره میکنه، اینا حرامزاده هم گرچه مقاله بنویسه اما نابودش خواهیم کرد.
به به، به سلامتی. خب دیگه ظاهرن تریبونایی که آقای وزیر بهداشت گفته بودن که تریبونایی هستن که تولید بیماری روانی میکنن دیگه یه چیزی بودن احتمالا تو همین مایه ها دیگه. واقعا ما رو که این عزیزان با این لحظات روانی که آفریدن روانی خودشون کردن، شما رو نمیدونم. کامران ملک مطیعی، سلام.
سلام فرشید جان.
کامران، این هفته مثل این که جامعه هنری ایران خیلی سوگوار و غمگین بود، درسته؟
درسته. در گذشت مرتضی پاشایی خواننده محبوب فاب که دیروز بود، باید بگم که مجید بهرامی بازیگر تئاتر و سینما که اونم از بیماری سرطان رنج میبره، از دیشب حالش بد شده، تو بیمارستان با حالت کما رفته. نجف دریابندری مترجم قدیمی هم که به علت سکته مغزی راهی بیمارستان شد، که خب البته امروز تو خبر اومده بود حالش کمی بهتره و خطر رفع شده. باز هم امروز خبر رسید که مهدی کاشانیان که از بازیگرای پیشکسوت تئاتر و سینما و تلویزیون و رادیو بود، سکته قلبی از دنیا رفت. فرشید جان، کاشانیان که بعد از انقلاب بیشتر بازیگری رادیو میکرد، سالها تو برنامه صبح جمعه با شما فعالیت داشت، اما دو سال گذشته به خاطر بیماری آلزایمر خونه نشین شده بود. اگه اجازه بدی چند ثانیه از کاری که حدود 24 سال پیش من با کاشانیان کار کردم و با هم بشنویم.
پسر نون خریدی؟
بله.
تافتون خریدی؟
بله.
سیتا خریدی؟
بله.
واسه ما خریدی؟
بله.
میگم خوب نونا؟
نه بابا.
مرغوب نونا؟
نه بابا.
حتما خمیره؟
بله.
حتما فطیره؟
بله.
نونو وقتی دیدی؟
چک کنم.
آخه چرا خریدی؟
چک کنم.
آخه چرا خریدی؟
چک کنم.
ای بابا.
بله، صدای مهدی کاشانیان بود و البته کامران ملک مطیعی جوان، 24 سال پیش
بود. آره، 24 سال پیش بود. آره.
من اجازه بده فقط یه آرزوی سلامتی بکنیم از همینجا برای مجید بهرامی عزیز و نجف دریابندری که راجع بهشون صحبت کردیم، امیدواریم هر چی زودتر حالشون خوب بشه.
من در خدمتم، ببخشید وسط حرف.
خب من فقط در خصوص درگذشت مرتضی پاشایی باید بگم که تلویزیون این اتفاق درست پوشش نداد و مردم تو شبکه‌های اجتماعی نسبت به شاهین جمشیدی مجری برنامه گلخانه اعتراض کردن و بهش حمله کردن که چرا چیزی در این باره نگفته. جمشیدی هم گفته من کاری نیستم، تایید کننده خواسته بود که من چیزی گفته نشه. از اون طرف هم نیروی انتظامی هم تو شهرهای مختلف سعی کرد تا جایی که ممکنه اجتماعات مردم به خاطر پاشایی که تشکیل شده بود اونارو به هم بریزه، اما خیلی از خواننده ها و مدیران مسئول پیام تسلیت فرستادن. فردا هم ساعت 9 صبح پیکر مرتضی پاشایی از جلوی تالار وحدت تشییع میشه و قراره که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده بشه و اونجا بشه خونه ابدی پاشایی.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران جان، تا فردا باهات خدافظی میکنیم.
تا فردا، خدا نگهدار.
و یکی دیگه از کارهای مرتضی پاشایی رو میشنویم به نام بیا برگرد.
بذار حرف دلم رو دوباره بگم، تو رو میخوام، بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی، بیا برگرد هنوزم دلم خونته، بیا برگرد یه بار گوش به حرفم بده، تو رو میخوام، بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی.
سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اعلام تردد 3 میلیون موتورسیکلت در پایتخت از سوی راهنمایی و رانندگی و خوشحالی فعالان عرصه موتوربازی از نزدیکتر شدن کشور به تحقق شعار هر ایرانی یک تک چرخ. درخواست چند گروه سیاسی از رئیس جمهور برای تغییر گزینه پیشنهادی وزارت علوم و توصیه کارشناسان به رئیس جمهور که حاجی مذاکرات هسته‌ای رو بیخیال وزارت علوم رو بچسب. و اعلام رسیدن مبلغ بدهی وزارت نیرو به 22 هزار میلیارد تومان و سوال مشترکان برق و آب کشور از این وزارتخانه که پس پول این قبضای دلاپهنا رو که ما پرداخت میکنیم چی میشه؟ مهمترین عناوین خبری روز را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سیاست های دولت درباره نقش بسیج در بهبود اوضاع اقتصادی کشور به خبرنگاران گفت:
بسیج امروز در کشور یه ظرفیتی است که اگر فعال بشه و مورد اعتنا قرار بگیره خیلی کمک مالی میتونه به اقتصاد ملی کشور بکنه، خود مردم هم توانمند میشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان بسیجی که اصرار داشت به عنوان بسیجی گمنام معرفی شود، ضمن تایید حرفای آقای نادران به خبرنگار ما یادآور شد در دوره ریاست جمهوری برادر بسیجی دکتر احمدی نژاد توجه خاصی به بسیج شد و بسیجی ها در روزهای پس از انتخابات 88 که ایشان نیاز به بسیج داشت ضمن سرکوب فتنه‌گران برای ایشان سنگ تمام گذاشتند. این نشان می‌دهد که بسیج اصلا نمک نشناس نیست و نیروهای بسیجی هر جایی که مورد توجه قرار بگیرند و دولت به آنها برسد بلافاصله در روز مبادا وفاداری و نمک بشناسی خود را ثابت می کنند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به همراه جمعی از خبرنگاران دیگر به سراغ آقای زرقامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما رفته بود تا از ایشان درباره احساسشان بعد از پایان دوره مسئولیت سوال کند. منتها خبرنگار خود صدا و سیما اول از همه ضمن دادن نمره به آقای زرقامی خطاب به ایشان گفت:
من به لحاظ شخصی خودم شخصی به عنوان بیننده فکر کنم بالای 18 روزه است، چون خودم وقتی شدم که دارید میرید واقعا نسای قبلا ناراحت شدم.
پس از این بود که خبرنگاران دیگر حاضر در این مصاحبه در مقابل خبرنگار صدا و سیما کما برده او را به گوشه کشانده با خواندن آهنگ ای در سار کجه خوندی ای مشخار کجه کردی از وی خواستند کلاس پاچه خاری تشکیل داده و به هم